وای چه در زبونی زبان آورد به من ده.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم و ابی امتل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی و ابی امتل امی.
پنجره ای روبه نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا اله الا مجدنا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبیدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی.
پنجره رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 252 نهج البلاغه بودیم که در این حکمت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام فلسفه بعضی از احکام شرعی رو به ما یاد میدادن. چیزهایی مثل نماز و زکات و اینها رو خوندیم تا به این قسمت آخر حکمت 252 رسیدیم. حضرت در ادامه میفرماین و ترک الکذب یا کذب تشریفاً لصدق، خدا برای این که شرافت و احترام صداقت در بین بشریت حفظ بشه، حرام دروغ گفتن را حرام کرد. یه چیزایی هستن که انسان‌ها فارغ از مذهبشون، ملیتشون، تاریخشون نسبت به اونها فطرتاً حساسن، مثل وفاداری، مثل صداقت. اینها اخلاق اصلی انسانی هست، اینا نباید زیر پا گذاشته بشه.
امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: خدا ایمان را برای پاکسازی دل از شرک و نماز را برای پاک بودن از کبر و خودپسندی و زکات را عامل فزونی روزی و روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان و حج را برای نزدیکی و همبستگی مسلمانان و جهاد را برای عزت اسلام و امر به معروف را برای اصلاح توده‌های ناآگاه و نهی از منکر را برای بازداشتن بی‌خردان از زشتی‌ها، صله رحم را برای فراوانی خیشاوندان و قصاص را برای پاسداری از خون‌ها و اجرای حدود را برای بزرگ داشت محرمات الهی و ترک میگساری را برای سلامت عقل و دوری از دزدی را برای تحقق عفت و ترک زنا را برای سلامت نسل آدمی و گواهی دادن را برای به دست آوردن حقوق انکار شده و ترک دروغ را برای حرمت نگه داشتن راستی و سلام کردن را برای امنیت از ترس‌ها و امامت را برای سازمان یافتن امور امت و فرمان برداری از امام را برای بزرگ داشت مقام رهبر واجب کرد.
امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا اگر گفته دروغ حرامه، دلیلش اینه که میخواد شرافت صداقت در بین انسانها حفظ بشه. اگه ما ترس از عواقب دروغگویی نداشتیم، خیلی همون عیاذ بالله راحت دروغ میگفتیم. دروغ نوعی فریب دادن دیگران و وقتی دروغ راحت میشد، فریب دادن دیگران راحت میشد. وقتی فریب دادن دیگران راحت میشد، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد. حالا چون میترسیم از عواقب دنیوی یا اخروی کذب، یکم ترمز میکنیم، همین راحتی نمیتونیم دروغ بگیم، چون هم تو دنیا میترسیم رسوایی داشته باشه، هم بدتر در آخرت و ویلون للمکذبین درباره کسانی که تکذیب کردن هست. کذب هم از خانواده تکذیب، یعنی درسته دروغگو لزوماً مکذب آیات قرآن نیست، اما خیلی شبیه اوناست، چون اونا یه واقعیتی رو دارن دروغ میپندارن، یعنی دارن آیات خدا، دعوت انبیا رو میگن دروغه، همچی خدایی نیست، این اصلا پیغمبر نیست. دروغگو هم داره واقعیت رو میپوشونه، یه چیزی میگه مخاطب فکر میکنه راسته، بعد میفهمه که نه راست نبوده، واقعیت نداشته، یه نوعی فریبه. شیوع کذب یعنی شیوع فریب هم دیگه. وقتی فریب زیاد شد اعتماد از بین میره، یعنی من با هر چرف میزنم نمیدونه دارم راست میگم یا دروغ میگم، چون فرض کردیم که دروغگویی رایج شده دیگه، دیگه هر کی با من حرف میزنه من احتمال دارم نکنه داره من فریب میده، اعتماد از بین میره. اعتماد که از بین بره، آرامش از بین میره. آرامش را فرض کن نسبت به همسرت، بچهت، برادرت، خواهرت، پدرت، مادرت، عمود، دایید، همسایت، فامیلت، همکارت، شاگردت، استادت، همه شک داشته باشی، همه دروغ میگن، دیگه آرامش نداری. آرامش که نداشته باشی دیگه اون زندگی انسانی در واقع ضربه میخوره و ما اون لذت که بعد از انسان زیستن ببریم نمیبریم.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
همونجور که دیدید در بعضی از عرصه ها کذب گاهی وقتا اینقدر رایج میشه که انسان فکر کنه کل اون عرصه اصلا بده، مثل سیاست. اینقدر در دنیا در طول تاریخ سیاستمداران فریبکار در زمانه ما بودن، در دنیا نگاه میکنیم هنوزم چقدر سیاستمداران کشورهای بزرگ، ظاهر بزرگ، کشورهای مختلف دروغ میگن به بشریت، که یه عده متأسفانه به خاطر ضعف تحلیلشون میگن اصلا عالم سیاست عالم کثیفی، در حالی که نه، یکی از مقدس‌ترین واژه‌های فرهنگ انسان سیاسته، یعنی تدبیر داشتن در اداره امور. اما انقدر بعضی سیاست بازها اومدن دروغ گفتن که یه عده زده شدن. در ادامه این حکمت 252 حضرت بفرمایند خدا اگر هر چیزی رو نه کردی یه دلیلی داشته، و سلامه امانن ملن مخاوف، خدا اگر سلام کردن رو واجب کرده، در واقع منظور جواب سلامه، به خاطر اینه که انسان از چیزایی که میترسه در امان باشه. امتحان کنید، من واقعا امتحان کردم، یه کسی که به هر دلیلی از تیپ شما، از حجاب شما، از مذهبی بودن شما، از انقلابی بودن شما خوشش نمیاد و آدم بی سر و پایی هم هست، وقتی داره سمت شما میاد بهش سلام بکنید، اصلا تو رو درواسی میمونه، میگه سلام علیکم، رد میشه میره، معمولا اینجوریه، یا حتی جواب سلام شما نده دیگه نمیتونه کاری بکنه. واقعا این دستورات الهی عجیب. یه وقتی شما به کسی سلام میکنی از مخاوف، مخاوف جمع مخوفه، یعنی مخافه، یعنی چیزهایی که ترسناکن، میترسید ازش. اگر سلام بکنید به کسی که از شرش میترسید، شرش میخواد. این واقعیت که ما خیلی تجربه کردیم، حتما شما تجربه کردیم.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام، شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکون خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو چیکار داری؟
اسم پشم شیشه رو هممون شنیدیم، اما حالا دانشمندان هسته‌ایمون از انرژی هسته‌ای کمک گرفتن تا کارایی پشم شیشه و فوم‌های پلیمری رو بیشتر کنن. کربن 14 ایزوتوپ بی‌خطریه که نشون میده مواد عایق توی دماهای بالا چطور رفتار میکنن و چطور میشه باعث بهبود عملکردشون شد. توی تولید فوم‌های عایق یا پلیمرهای مقاوم حرارتی، پرتوهای گاما یا الکترون‌های پر انرژی رو به مواد عایق می‌زنن تا ساختار مولکولیشون تغییر کنه. این کار باعث میشه عایق‌ها در برابر گرما، سایش یا تخریب مقاوم‌تر بشن. ممکنه به دلایل مختلفی توی سرامیک‌های نسوز یا کامپوزیت‌ها هم عیب‌هایی وجود داشته باشه که با استفاده از پرتوی گاما یا نوترون‌ها میشه اونها رو بررسی کرد و به بهبود عملکردشون کمک کرد. حالا تصور کنید ما از دانش هسته‌ایمون دست بکشیم. اون وقت برای داشتن یک پشم شیشه مقاوم هم باید زیر بار منت غربی ها.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
اطلاعات به گردش آخر حساب عددی 1
بکنم 1.76
قد در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران،
با گزارشگران،
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. در بخش اول با گزارشگران همراه بشیم با علی رشیدی در مجلس شورای اسلامی.
بدید اولین خبر رو از زبان آقای دکتر زنگنه بشنویم در خصوص بودجه سال آینده.
با توجه به اینکه اول دی ماه دولت باید لایحه بودجه سال 405 رو به مجلس بده، این لایحه امروز به صورت دو فوریتی در مجلس مورد بحث قرار گرفت و خب با رأی بالایی هم به تصویب رسید. انشالله با تصویب نهایی این لایحه در صحن مجلس که عموم احکامش هم احکام قوانین 401 تا 404 هستند که برخی از اونها که ماهیت بودجه‌ای دارن در اینجا تنفیذ میشه، انشالله با تصویب این دیگه عملا همه مقدمات برای ارائه قانون بودجه سال آینده توسط مجلس آماده میشه.
متشکرم. بذارید از آقای عباسی بپرسیم که کمیسیون کشاورزی در بحث نظارتی چه میکنه و این بازار هم دام و طیور و هم لبنیات رو چگونه رصد میکنه.
ما جلسات متعددی در رابطه با همین بحث نظارتی هم در داخل مجلس هم سرکشی های استانی داشتیم. ما هفته گذشته جمعه در استان اصفهان در راستای تب برفکی که امروز در کشور داره آسیب میزنه به دامداری های ما، در بین دامداران استان اصفهان بودیم، بعد استان قم رفتیم.
نتیجه
برای اینکه بتونیم به اصطلاح هم موضوع رو رصد کنیم هم برای حلش. خب در این جلساتی که میریم دستگاه اجرایی هم از مسئولین دنبال ما هستن، مثلا برای تب برفکی یه جا بحث تامین واکسنه که باید انجام بشه که هم از قبل پیگیری کردیم مقداری واکسن تامین شده، هم برای آیندهش بودجه تامین بشه و دامپزشکی تامین مورد نیاز واکسن را. دو، تلفاتی داشتیم در اینجا و کشاورزان ما خسارت دیدن، این خسارت رو دولت باید پرداخت. اونجا بانک کشاورزی هم تقبل شد که اینجا سیاست ها یا امهال وام هاشون استمهال وام هاشون رو انجام بده، اینایی که وام گرفتن الان آسیب دیدن، اینها رو داریم پیگیری میکنیم که انشالله به نتیجه برسه.
اجازه بدید شنوندگان ارجمند از آقای فلسفی در خصوص پیگیری کمیسیون کشاورزی در مورد قانون هوای پاک جویا بشم.
ما شاهد هستیم که این روزها متاسفانه هوای تهران و برخی کلان شهرهای دیگر در کشور شاخص آلودگی بالایی برخوردار هست متاسفانه، و این به چند عامل مربوط میشه. نکته اول این که 21 دستگاه متولی در واقع پرداختن و توجه به موضوع آلودگی هوا هستند در این قانون. این رو هم دانشگاه ها بررسی کردن، ظاهراً یک گروه پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی کرده، هم مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرده. متاسفانه اکثر مواد این قانون در واقع در سطح متوسط و ضعیف اجرا شده. حالا اینکه مقصر اصلی کی هست، کدوم دستگاه مقصر هست، ما فعلا متولی این امر رو میشناسیم به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست که باید هماهنگی های لازم رو به عمل بیاره، باید دستگاه های مختلف رو مجاب بکنه و نظارت مستمر به عمل بیاره. تجربه کشورهای دیگر و شهرهای آلوده جهان که امروز آلوده نیستند هم نشون میده که این مسئله قابل حله. منتها ما باید هم از فناوری روز استفاده کنیم، هم دستگاه ها و نهادها همت بکنن و هم مردم مشارکت بکنن در اجرای قانون و کمک به برطرف کردن آلودگی هوا. متشکرم.
در بخش دوم با گزارشگران سفر می‌کنیم به استان کرمان بابت جشنواره جهانی ستاره‌های صحنه که با شور و شکوهی ویژه در شهر کرمان برگزار شد. در تالار فرهنگ و هنر کرمان هستیم. کنار من جناب آقای قربان نژاد هستند، دبیر محترم این جشنواره.
این جشنواره این در واقع ششمین دوره جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه هست که در پنج بخش مجریان صحنه، استنداپ کمدی، نمایشی میان پرده کودک، نمایشی میان پرده کمدی و خوانندگان صحنه برگزار میشه. از 30 استان ایران به مرحله نهایی جشنواره که ششم تا هشتم آذر هست راه پیدا کردن و 15 شرکت کننده غیر ایرانی هم از 15 کشور بخش مجریان و راویان بین الملل حضور دارند.
از اجرای هنرمندان جوان گرفته تا حضور چهره‌های با تجربه در فضای جشنواره و حضور هنرمندان و کارآفرینان استان برای نمایش هنرهای دستی.
ما یکی از اهدافمون در این جور رویداد معرفی آثار صنایع دستی استان به ویژه کارآفرینان محترمی هستیم.
دکتر نیکرو، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان.
بیشترین کاری که الان نقش داره اینجا بحث نقاشی روی مس هست. پتی کرمان خدمتون، چون خاص کرمانه به دنبال ثبت جهانی پتی کرمان هستیم. در کنار کار پته ما به دنبال فرش راور و قالی کرمان و همچنین فرش اسفندقی جیرفت.
بله، که این طرح گل سرخ هست. بله. درسته.
قالی گل سرخ اسفندقی، قالی مربوط به منطقه اسفندقه است. علت نامگذاری این فرش وجود دست گل‌های روزی شکله که به صورت تکرار هی توی این فرش بافته شده.
در هیچ جای ایران شما این فرشی با این بافت رو نخواهید دید.
و قدمت
بیش از 400 سال خدمت داره. بحث خدمتون قلمزنی روی مس داریم که یه کارهای تصویرها یا تصویرهای تاریخی کرمانه یا بحث شاهنامه است. ما بحث خدمتون شالبافی رو یک قدمت چندین ساله داره در کرمان. این دستگاهی هم که میبینید دستگاه کاملا قدیمی هست،
یه دستگاه چوبیه که در تالار فرهنگ و هنر یک بانو هم پشتش نشستن.
این دستگاه شالبافی هسته که شالبافی از زمان قدیم تو کرمان بوده. نمونه شال قدیمی رو داریم، شال کرمانی دید کلن، یعنی از زمان قدیم که شغل دو سوم مردم کرمان شال بافی بوده. ما همون طرح رو میبافیم، البته با پشم، یه زمان قدیم با کرک بز بافته میشده، برای لباس استفاده میشده، حتی لباس امیر کبیر و بیشتر سوغاتی که امیر کبیر از ایران میبرد کشورهای دیگه از همین شال کرمان بوده.
ما حدودا 10 تا شهرستان استان رو درگیر کردیم، هنرهای خودشون رو ان شاء الله به نمایش بذارن و به دنبال اینم ان شاء الله هم فروش خوبی داشته باشن، هم معرف آثار هنری و صنایع دستی استان کرمان باشن. ممنون از شما.
و در بخش آخر با گزارشگران همراه بشیم با مهران حبیبی در نشست خبری حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری رهبر انقلاب.
آقای دکتر عباس علی کدخدایی، دبیر محترم همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آقا، در آستانه برگزاری این همایش هستیم. من خواهش می‌کنم به مخاطبان رادیو ایران اطلاعاتی رو بدید که در روز چهارشنبه 12 آذر ماه قرار هست در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما چه اتفاقاتی بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. همایشی که اشاره فرمودید، خب مدت‌ها بود که این فکر مورد بررسی قرار گرفته بود که اندیشه های مقام معظم رهبری باید تبیین و ترویج بیشتری بشه تا ما بتونیم اونها رو هم در منظر اندیشمندان قرار بدیم و هم مسئولان اجرایی بتونن بر اساس اونها اقدامات خودشون رو اجرا در بیارن. بحث حقوق ملت و آزادی های مشروع مردم بود که در قانون اساسی هم به اون اشاره شده بود و مقام معظم رهبری از دیرباز به اون پرداخته بودن، حتی قبل از انقلاب در دهه 60 در خطبه های مختلف و در دهه 70 در دهه 90 مرتب روی این بحث از بود نظری فرمایشات مختلفی رو داشتن، حتی راهنمایی هایی رو داشتن در این زمینه که این کارها بسیار در واقع فرمایشات گرانسنگی بود، اما متاسفانه خیلی در منظر و مرای پژوهشگران قرار نگرفته بود و طبیعتاً در مباحث اجرایی هم کمتر مورد توجه بود. همایش در واقع تلاش داره که این اندیشه های بزرگ مقام معظم رهبری رو ابتدا در منظر اندیشمندان در واقع به جریان بندازه و بعد هم محصل اون رو در اختیار دستگاه اجرایی قرار بده که دستگاه اجرایی هم بتونن بر اساس اونها برنامه های اجرایی خودشون رو پیاده بکنن که انشاءالله ما روز چهارشنبه با حضور سخنرانان و مهمانان ویژه انشاءالله این مطالب رو بحث خواهیم کرد.
سپاسگزارم.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
چاره دردم طبیبم وای
در چمن گر بگذرم، من ز حسرت غم چو گل چامه بر تن بردنم. گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم، گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم. دل شب از غمت یک آسمان اختر بریزم، همچو شب از دیده سوزان خود آذر بریزم. گل بسوزد از غمت در چمن گر بگذرم، من ز حسرت همچو گل جامه بر تن بردمم. گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم، گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم. در دل شب از غمت یک آسمان اختر بریزم، همچو شمع از دیده سوزان خود آذر بریزم. گل بسوزد از غمم در چمن گر بگذرم، من ز حسرت همچو گل جامه بر تن بردرم. گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم، گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم.
ایران را بشنویم. Thank you.